سازمان ملل متحد برای معارف جهانی خواسته تا در راستای معارف افغانستان همکاری بیشتر کند. مقام ها در ولایت کنر می گویند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی نورگلین ولایت 3 پلیس زخم برداشتند و وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت افغانستان و روابط با پاکستان با مقامات آن کشور گفتگو می کند. سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی از نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی خواسته تا در راستای معارف افغانستان همکاری بیشتر کند. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری، حامد کرزی و گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای معارف جهانی دیروز با هم از طریق تلفن صحبت کردند. آقای براون از پیشرفت در عرصه معارف افغانستان از خود خرسندی نشان داد و علاقمندی اش را برای ادامه همکاری ها ابراز کرد. مقام ها در ولایت کنر می گویند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی نورگل این ولایت 3 پلیس زخم برداشتند. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنیه کنر در صحبت با رادیو زادی گفت که این ماین که از راه دور کنترل می شد صبح امروز در سرک کنر جلال آباد یک موتر پلیس را هدف قرار داد. شاهدان عینی می گویند که یک پلیس در این رویداد کشته شده است. از سوی دیگر قماندان امنیه کنر از درگیری پلیس با مخالفان مسلح در ولسوالی نارین ولایت خبر می داد. با گفته آقای سید خیل این درگیری با حمله مخالفان مسلح بر یک پسته پلیس صبح امروز آغاز و تا کنون ادامه دارد. در مورد تلفات این رویداد جزئیات دادن نشده است. طالبان مسلح تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند. یک کشتی حامل پناهجویان خارجی در آبهای ترکیه غرق شده است. این کشتی در حدود 24 سرنشین داشت که افغانها هم در میانشان شامل بودند. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش می‌دهد که 12 تن این افراد توسط نیروهای دریایی این کشور نجات داده شدند. به گفته مقامات ترکیه این پناهجویان اتباع افغانستان، ایران، پاکستان و سوریه بودند. عملیات که از سوی نیروهای ترکیه برای جستجوی سایر سرنشینان این کشتی آغاز شده ادامه دارد. در یک تحول دیگر 42 تن به شمول دو قاچاقبر مظنون در حالی که کشتیشان در آبهای ترکیه شکسته بود نجات داده شدند. با گزارش روزنامه حریت در این کشتی پناهجویان افغان، میانمار و سوریه سوار بودند که در میانشان کودکان هم دیده می شدند. هر دو قاچاقبر به زندان منتقل شدند و حکومت ترکیه پناهجویان را از آن کشور اخراج کرده است. ادامه خبرها را مشنوید. وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت افغانستان و روابط با پاکستان با مقامات آن کشور گفتگو می کند. بر اساس گزارش ها جان کری عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و انتظار می رفت با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات پاکستانی دیدار کند. جی کارنی مسئول مطبوعاتی وزارت خارجه امریکا دیشب به خبرنگاران در واشنگتن گفت روابط با پاکستان پیچیده و در عین حال مهم است. Our relationship with Pakistan is extremely
important to America's national security. رابطه ما با پاکستان برای منافع امنیت ملی امریکا خیلی مهم است. این یک رابطه پیچیده اما مهم است، چنان که ما در سالهای گذشته گفتیم و من مطمئن هستم که جان کری وزیر خارجه هم با پاکستانی ها در مورد انکشاف کشورشان تلاش مشترک ما برای مبارزه با توریسم و طوری که شما میدانید پاکستان خودش از عمدترین قربانی های حملات توریستی بوده و همچنان تلاش های ما در افغانستان گفتگو میکند.
واشنگتن امیدوار است که پاکستان بتواند در پروسه مصالحه حکومت افغانستان و طالبان که در حال حاضر متوقف شده نقش مثبت داشته باشد. مجلس نمایندگان کانگرس امریکا سندی را تصویب نمود که چند روز قبل از آغاز کار رئیس جمهور نو ایران تحریم‌های جدید را علیه این کشور جاری می‌سازد. این سند روز چهارشنبه برای 400 در مقابل 2 تصویب شد. به اساس این سند تحریم‌ها برای محدود ساختن صادرات نفت ایران مد نظر گرفته شده و هدف از آن کم کردن 1 میلیون بیرل تیل ایران روزانه در جریان سال می‌باشد و در نهایت تا ختم سال 2015 فروشات نفت ایران را در سراسر جهان خاتمه میدهد. براد شنایدر عضو کانگرس از حزب دموکرات در این مورد گفت سندی که در پیش روست امکانات دست داشته را برای عملی کردن تحریم های مشخص بر ضد حکومت ایران تقویه می کند و همزمان با آن راه را باز می گذارد تا از ایجاد مشکلات بر مردم ایران جلوگیری شود. به اساس این سند تمام شرکت هایی که در سکتور معدن و ساختمانی ایران دست دارند در لست سیاه قرار می گیرند. این تحریم ها به مقصد متوقف ساختن برنامه های اتمی ایران می باشد که به نظر امریکا و بعضی کشورهای دیگر غربی هدف از آن تولید اسلحه اتمی می باشد. مجلس سنای امریکا در مورد این سند در ماه سپتامبر رأی گیری خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات کند. در این ملاقات روی مسائل مختلف بحث صورت خواهد گرفت. موضوع کارگران مهاجر تاجیک در روسیه، سهم روسیه در برنامه‌های تولید انرژی در تاجیکستان و تمدید دوره حضور فرقه دوستادی یک روسیه در تاجیکستان در آجنده مذاکرات طرفین شاملند. همچنان موضوع امنیت آسیای میانه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جریان این سفر وزرای دفاع، اقتصاد، تجارت، انرژی و صنعت تاجیکستان و همچنان رئیس اداره مهاجرت این کشور با رئیس جمهور امام علی رحمان همراه خواهند بود. سارنوالان مصری سه تن از رهبران ارشد حزب اخوان المسلمین را به اتهام تحریکی که باعث قتل شماره از اعتراض کننده ها شد به محکمه معرفی کرده است. این تازه ترین اقدام مقامات مصری علیه حزب اخوان المسلمین پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری آن کشور به حساب می آید. این سه تن شامل محمد بدی رهبر حزب که تحت تعقیب قرار دارد، خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین و رشاد بایومی یکی از رهبران همین حزب می شود. رهبر متهمند که در نتیجه تحریک آنها در نزدیک دفتر اخوان المسلمین در قاهره حداقل 8 تن کشته شدند. پلیس ترکیه برای پراگنده ساختن صدها اعتراض کننده در شهر استانبول از گاز اشکاور استفاده کرده است. بر اساس گزارش ها صدها تن در اعتراض به سرکوبی ماه گذشته تظاهر کننده های ضد حکومت در نزدیکی میدان تقسیم استانبول سرازیر شدند. پلیس مانع تقریبا 500 تظاهر کننده در همین منطقه شد، زیرا آنها در اعتراض به زخمی شدن یک نوجوان که گفته می شود توسط پلیس در سرش هدف قرار گرفته و در وضعیت کما قرار دارد به جاده ها برآمده بودند. ماه گذشته یک اعتراض کوچک به خاطر توسعه پلان پارک گزه در شهر استانبول باعث تظاهرات گسترده مردمی علیه حکومت رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه شد. بر اساس گزارش ها 5 تن در این تظاهرات کشته و هزاران تن هم زخمی شده بودند. و بیرق فلسطین روز چهارشنبه هنگام بالای پارلمان اسرائیل برافراشته شد که یک هیئت فلسطینی از پارلمان آن کشور دیدار کرد. محمد المدنی یک مقام ارشد حزب فتح به رهبری رئیس جمهور محمود عباس در رأس هیئت فلسطینی که شامل اعضای پارلمان و مقامات و تاجران بودند به روز چهارشنبه از پارلمان اسرائیل دیدن کردند. این یک حمایت از احیای گفتگوهای صلح در واشنگتن میان دو جناح رقیب در شرق میانه به حساب می آید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تازه ترین تحولات در سفر وزیر خارجه امریکا و پاکستان. وزارت معارف می گوید زمینه آموزش را برای صدها هزار کودک در مناطق ناامن مساعد می سازد. یک مسئول وزارت گفت
برای گسترش و توسعه و همان کردن بیشتر شوراهای حمایت از معارف 13 ولایت در دور اول انتخاب شدند.
یک سارنوال در ولایت بامیان با اخذ رشوت بالفعل دستگیر شده است. کسی که رشوت داده است می گوید
رفتیم پیش امنیت ملی جریان داشتی گفتیم که ما آدمای غریب هستیم، ما آدمای مزدورکار هستیم، نمیتونیم که پیسه ای رو بیتیم.
فارغان مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا در مورد نبود جای کار شکایت دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف.
فیرای صورت گرفت، اتا رئیس ما تهدید میشه، کارمندای ما تهدید میشه، قرضداری ما در حدودی رسیده که
و همچنان برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید سفر وزیر خارجه امریکا به اسلام‌آباد دیروز آغاز شد و این قرار بود دیدارهای خود را در اینجا با مقامات پاکستانی آغاز کند و این مذاکرات قرار معلوم آغاز شده. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در خط تلفن است و سفر وزیر خارجه امریکا را پیگیری کرده است. از او معلومات تازه را میپرسیم. فرشته نگاه، وزیر خارجه امریکا با کیها ملاقات کرده و در چی مطالب صحبت کردند؟
سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بر اساس گزارش های تلویزیون ملی پاکستان همکنون مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در مقر وزارت عظمای این کشور واقع در اسلام آباد جریان دارد. تلویزیون ملی پاکستان خبر می‌دهد که در این مذاکرات روی نقش پاکستان بعد از خارج شدن آمریکا در سال 2014 میلادی از افغانستان صحبت صورت گرفته و همچنان روی از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان و همکاری پاکستان در آن نیز صحبت و بحث صورت گرفته است. در این مذاکرات از سوی ایالات متحده آمریکا جان کری وزیر خارجه، ریچارد داوسن سفیر آمریکا در اسلام آباد و جیمز دوبن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، در حالی که از سوی پاکستان نواز شریف صدراعظم، چودری نثار وزیر داخله، ستارجدید مشاور صدراعظم در امور خارجی و ایساقزار وزیر انرژی و به پاکستان شرکت دارند. تلویزیون ملی پاکستان همچنان این را گزارش میکرد که پاکستان از حمایت کاملش در مورد سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان اطمینان داده و نواز شریف صدراعظم جدید این کشور گفته که افغانستان باثبات به نفع پاکستان و به نفع منطقه است. این مذاکرات فعلا هم جریان داره. جان کری که دیشب به اسلام آباد رسید، امروز صبح نخست با سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در امور بین المللی در وزارت امور خارجه دیدن نمود. به قول تلویزیون دولتی پاکستان، در این ملاقات از جانب روی بهبود روابط دو جانبه، مسائل منطقوی به خصوص مسئله افغانستان، وضعیت سرحدات میان افغانستان و پاکستان، بحران انرژی موجود در پاکستان و عملات طیاره‌های بی پیلوت از قبایل بحث گفتگو داشتند. قرار است روی نکاتی که در این ملاقات ها روی بحث صورت گرفته، بعدا به صورت تفصیلی که یک نشست خبری با هم در جریان گذاشته شود. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرشتنگاه بود که درباره سفر وزیر خارجه آمریکا و پاکستان و ملاقاتهایش با مقامات این کشور تازه ترین تحولات را با ما شما در میان گذاشت. در برنامه های بعدی در این مورد باز هم صحبت های خواهیم داشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید که از طریق تطبیق برنامه مشارکت بین المللی معارف، زمینه آموزش را برای صدها هزار کودک که در مناطق ناامن زندگی میکنند مساعد میسازد. یک مسئول این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این برنامه در 13 ولایت و 44 ولسوالی تطبیق میشود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که اگر این برنامه به گونه درست در کشور عملی گردد، میتواند در بلند بردن ظرفیت ها کمک کند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا با تطبیق برنامه مشارکت بین المللی معارف در 44 ولسوالی برای 1 میلیون شاگرد پسر و دختر زمینه تعلیم را فراهم سازد. امان الله ایمان، سخنگوی وزارت، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت که در این برنامه در ولسوالی های ناامن و دور افتاده که اطفال آن از نعمت تعلیم به دور ماندند تطبیق می شود. وی گفت که مناطق به اساس نیازمندی ها و اولویت ها انتخاب گردیدند.
با اساس نیازمندی های ما که در اوج اطفال به مکاتب دسترسی نداشتند، معلمین مسلکی اوناست کمبودات وجود داشت در ایران، روی همی اولویت ها و برای گسترش و توسعه و همان کردن بیشتر شوراهای حمایت از معارف، ای 13 ولایت در دور اول انتخاب شدند.
آقای ایمان افزود که جامعه جهانی در صورت تطبیق این برنامه در افغانستان کمک 55 میلیون دلاری را به وزارت معارف تعهد کرده است. به اساس معلومات وزارت معارف، افغانستان حدود 1.5 سال قبل عضویت مشارکت جهانی معارف که 44 کشور در آن شاملند به دست آورد. به گفته این منبع، این برنامه در افغانستان در سال جاری آغاز و تا سال 1394 ادامه خواهد یافت. مسئولان وزارت معارف میگویند این برنامه در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، زابل، غزنی، نیمروز، غور، بامیان، نورستان و 3 ولایت دیگر عملی خواهد شد. به گفته سخنگوی این وزارت، در قریه‌جات و ولسوالی‌های تمام ولایت یاد شده، صنف‌های درسی عنعنوی ایجاد می‌شود و برای آموزش اطفال 6000 عالم دین استخدام می‌شوند. امان الله ایمان همچنان گفت که در قدم نخست از بودجه همین برنامه برای عالمان دین که برای تدریس در این مناطق استخدام می‌شوند، مسائل مسلکی آموزش داده می شود. در این حال شماری از اعضای ولیسی جرگه با آنکه این برنامه را جهت بلند بردن کیفیت آموزش مؤثر می دانند، اما می گویند چون این برنامه ها زمانی موفق خواهد بود که به گونه لازم آن عملی گردد. کمال ناصر اصولی عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر وزارت معارف خودشان در تطبیق این پروگرام سهیم باشد و با نظارت دقیق این پروسه، وزارت سهیم باشد در نظارت دقیق این پروسه، فکر میکنم که این یک دستاورد کلان خواهد باشد.
از تطبیق برنامه جدید در مناطق ناامن در حال سخن زده می شود که همکنون صدها مکتب در کشور به دلیل ناامنی های موجود بروی شاگردان مسدود باقی ماندند. به گفته مسئولان به همین دلیل صدها دختر و پسر از آموزش بی بهرند که این مسئله یک مشکل جدی در برابر معارف کشور خوانده می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک سالنوال به اتهام گرفتن رشوت در ولایت بامیان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. سالنوال بخش منع خشونت علیه زنان در سالنوالی سیناف ولایت بامیان توسط نیروهای امنیت ملی در هنگام گرفتن رشوت در مرکز بامیان بالفعل دستگیر گردید است. این برای سیومین بار در طول یک سال گذشته است که افراد دولتی به جرم گرفتن رشوت در ولایت بامیان دستگیر میشوند. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی غلام متین گزارش دارد که با هم میشنویم.
غلام جیلانی، سالنوال بخش منع خشونت سالنوالی استیناف ولایت بامیان، توسط نیروهای امنیت ملی بامیان در هنگام گرفتن رشوت دستگیر شد. آصف مبلغ، معاون والی بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همونطوری که در جریان قرار دارین، بخش امنیت ملی سارنوال منع خشونت را قرار اطلاعی که امنیت ملی برای ما داده با در حین اخذ 30,000 افغانی رشوت بالفعل دستگیر میکنن.
با گفته آقای مبلغ، بنابر دعوایی که این سارنوال مسئول پیشبرد آن بود، از طرفین قضیه درخواست رشوه کرد که این فرد موضوع را با امنیت ملی گزارش می‌دهد. یکی از طرفین دعوا که نخواست نامش فاش شود افزود:
رفتیم پیش امنیت ملی، جریان داشتیم، گفتیم که ما آدمای غریب هستیم، ما آدمای مزدورکار هستیم، نمیتونیم که پیسه ای رو بیتیم. باز امی پیسه را آدمو داد، گفت اینی پیسه را بیتیم، اونمو پیسه را مو آوردی دینمی سریچاو گی الکنج نمیش دمزی آدم دادیم. امی آدم گفت من نمیگیرم، مر ببر در پیش اتاق پیسه بیتی. برد در پیش اتاق، اونمونجی پیسه را از یه بیزی خود چی گرفت. پس امنیت ملی اونمونجی او رو گرفتار کرد که خلاص.
اما سارنوالی استیناف بامیان از این قضیه ابراز بی اطلاعی می کند. عبدالوهاب الکوزی، رئیس سارنوالی استیناف بامیان، در این مورد گفت:
از قضیه از این حال ما اگر براتون هر چیز می گویم، می از شنیدن آوازه و دروازه که ما می گویم از او می گویم، برویت اسناد یا کاغذ ما چیزی گفتن نمی تانیم. صرف ما که خبر هستیم که سارنوال ما گرفتار شده در امنیت است. باز در امنیت سارنوالی، امنیت داخلی و خارجی داده شده قضیه ازی.
همینطور به گفته آقای مبلغ، این یکی از دستاوردهای کمیته مبارزه با فساد اداری بامیان است.
در جریان این دو سال ما دستاوردهای هم داشتیم. یک مورد قبلا یک سارنوال به اتهام اخذ رشوت دستگیر شد و محکمه هم حکم صادر کردن برایشان، چیزی در حدود دو سال قیدشان برآمد. و همینطور مدیر حادثات قماندانی امنی از بخش ترافیک دستگیر شد به جرم اخذ رشوت. و این هم مورد سوم است بر علاوه کارهای دیگه هم که انجام شده در زمینه مبارزه با فساد اداری.
این در حالی است که مدت دو سال می شود که کمیته مبارزه با فساد اداری در ولایت بامیان تحت رهبری والی این ولایت کار خود را آغاز کرده و به گفته آقای مبلغ، این کمیته توانسته تا حد زیادی در کاهش فساد اداری در این ولایت مؤثر باشد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل سلزیمای زور است
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
موسیقی شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه امروزه در امواج آزادی از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر موضوع سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان مطرح خواهد بود. به رادیو آزادی تلفن کنید، نظریات و پیشنهادات خود را با میزبانان و مهمانان برنامه در امواج آزادی در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. اداره امور دارالانشای شورای وزیران اتهامات را که از سوی نهاد کمیته کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان بالای این اداره صورت گرفته رد میکند. برخی از نهادهای جامعه مدنی روز گذشته اداره امور و حکومت افغانستان را به برخورد دوگانه با آنان، عدم صداقت و غفلت در معرفی نماینده جامعه مدنی به کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات متهم نمودند. روبین احمدی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
اداره امور دارالانشای شورای وزیران افغانستان با رد اتهامات کمیته کاری مشترک جامعه مدنی میگوید که هیچ مسئولیت رسمی با کمیته کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی ندارند. رفیع فردوس سخنگوی این اداره به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت بنابر اختلافات که میان نهادهای جامعه مدنی وجود دارند، آنان حکومت افغانستان را متهم به سهل انگاری می کنند.
اتهامات کاملا بی اساس و بی مورد است که متاسفانه با توجه به اختلاف نظرهای جدی که نهادهای جامعه مدنی افغانستان مابین یکدیگر دارند و این اختلاف نظرها مابین خودشان حل نشده هنوز باقی مانده و می خواهند حکومت افغانستان را متهم به کندکاری و یا سهل انگاری در زمینه بکنند که ما این موضوع را کاملا رد می کنیم.
برخی از نهادهای جامعه مدنی اداره امور دارالانشای شورای وزیران را در قسمت معرفی اعضای این کمیته به کمیته گزینش کمیسیون مستقل حقوق بشر به سهل انگاری متهم می کنند. آقای فردوس می گوید که مراوده آنان با فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد افغانستان و مجتمع جامعه مدنی افغانستان بوده که از سوی این دو نهاد نادر نادری و نعیم ایوبزاده به عنوان نامزد جامعه مدنی افغانستان معرفی شده بودند. اما گفته می شود به دلیل عدم هماهنگی میان این نهادها هیچ یکی از اعضای این دو نهاد به کمیته گزینش حضور نیافتند. از سوی دیگر به روز سه‌شنبه کمیته کاری مشترک جامعه مدنی با برگزاری نشست در کابل حکومت را به سهل انگاری در قسمت معرفی نماینده جامعه مدنی به کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات متهم کردند. آذریون یک عضو این کمیته:
برخورد دوگانه اداره امور و رد نماینده منتخب جامعه مدنی از سوی این اداره نهایت پرسش برانگیز بوده و عدم صداقت حکومت در قبال تعهداتش نسبت به جامعه مدنی افغانستان را به نمایش می‌گذارد. نهادهای جامعه مدنی آقای نادر نادری را به عنوان نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش برگزید و این تصمیم جامعه مدنی را به مقام ریاست اداره امور مکتوبی ابلاغ نمود. اداره امور با عنوان کردن دلایل نامعجه از ورود نماینده جامعه مدنی به درون کمیته گزینش آشکارا جلوگیری نمود.
کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها حدود دو هفته قبل با اشتراک رؤسای مجلس شورای ملی، رئیس اداره نظارت از تطبیق قانون اساسی، سرپرست ستره محکمه و رئیس کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد. به اساس قانون باید یک نماینده جامعه مدنی نیز در این کمیته حضور می داشت، اما گفته می شود که ناهمانگی میان این نهادها سبب عدم حضورشان در کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات شده است. این کمیته بدون حضور نماینده جامعه مدنی دوشنبه هفته جاری 27 تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرد.
شماره از فارغان مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا از عدم عملی شدن وعده های مسئولان این مرکز انتقاد میکنند. اما رئیس مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا در محفل فراغت حدود 200 تن ادعاهای شاگردان را در این رابطه غیر واقعی خواند. شرح بیشتر در گزارش جمشید طبیب‌زاده.
شماره از فارغان مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا میگویند با آنکه در بخش‌های مختلف مسلکی و حرفه‌ای این مرکز آموزش دیده‌اند، اما تا حالا زمینه کار به آنها مساعد نشده است. آنها میگویند که به هنگام شمولیت در این مرکز مسئولان به آنها وعده‌های زیاد کرده بودند، اما تا اکنون در عمل این وعده‌ها پیاده نشده است. این فارغین میگویند که مرکز مسلکی افغان کوریا وعده مساعد ساختن زمینه کار را برایشان کرده بود، اما حالا که زمان فراغت آنها فرا رسیده مسئولان این مرکز از وعده در این ارتباط انکار می کنند. دو تن از این شاگردان به رادیو آزادی چنین گفتند:
اسم ما جمیله است که از محصلین بخش انگلیسی افغان کوری هستم. ما بخش انگلیسی را برای 4 ماه تدریس کرد، اما برای 6 ماه برای ما سرتیفیکت دادن. بسیار وعده هایی که با ما کرده بودن فکر نکنم که انجام اینقدر دیر انجام ندادن. یکی خوام کرای موتر بود، اما بخش انگلیسی را از این امتیازات بخی محروم ساختن.
از این وعده دلت برکل شویسی
در اینجا به ما وعده کردند که پس از فراغت تان زمینه کار را در یک جای مشخص فراهم می سازیم، اما تا حالا افرادی که فارغ شدند بیکار ماندند.
مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا در بخش‌های مختلف مسلکی جوانان را آموزش می‌دهد. به روز چهارشنبه 222 تن از شاگردان این مرکز از بخش‌های انگلیسی، کامپیوتر و خیاطی سند فراغت گرفتند. به اساس گزارش‌ها از سال 2004 به این سو که مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا به کار آغاز کرده، صدها دختر و پسر را آموزش داده است. در این حال میر جلال الدین هشام، رئیس مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا، با اشاره به دستاوردهای این مرکز می‌گوید که در نظر است که در سال 2014 میلادی به صدها فارغ این مرکز در کشورهای عربی زمینه کار مساعد شود. آقای هشام شکایات محصلان این مرکز را به اساس خوانده و گفت که در آینده در شیوه جلب و جذب شاگردان به این مرکز هم تغییرات به میان می آید.
در صورتی که افغان کوریا با این وسایل، با این تجهیزات، با این نظام آموزشی که 80% به شکل پرکتیک است، فارغین ما صاحب کار نشه، به هیچ وجه در افغانستان تو موسسه وجود نداره که صاحب کار شود.
در این حال حسام الدین همراه معین وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در نظر دارند سهم زنان معلول را در مرکز فنی و مسلکی افغان کوریا 30% افزایش بدهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
یکی از مشکلات مهم مالداری در ولایت جوزجان نبود کلینیک های سیار صحی برای معاینه و تداوی حیوانات و نبود آب آشامیدنی صحی می باشد که شماری از مالداران از این بابت اظهار نگرانی دارند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
شدت کم سابقه گرمی هوا، افزایش امراض در رماهای گوسفند، نبود کلینیک های سیار صحی، امنیت و آب آشامیدنی صحی در همه دشت های ولایت جوزجان از جمله مشکلاتی هستند که در این روزها مالداران این ولایت را خیلی پریشان ساخته است. خان محمد، یک تن از مالداران دشت بزغالخور ولسوالی قشتپه جوزجان، در این مورد چنین میگوید:
او نداریم، اگر باشه او تلخ است، 80 متر پایین است، مالداری ما مردم مریضی است، اما گوشت که بخوری ما مردم مریض میکنه. گوسفنده هر رقم مریضی داره، مثل انسان که مریضی داره، چه چک داره و مثال گلبروی ترخ میزنه و شکم درد میشه، کوی ما مردم میگه مامو میگیره، تلفاتش بسیار است.
در سالهای گذشته دولت برنامه‌هایی در مورد کوچی‌ها و مالداران داشته، ولی تا هنوز تطبیق نشده است. جلاد خان محمدی، آمر کوچی‌های جوزجان، می‌گوید 2 سال قبل ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان زرعی تانکرها آب آشامیدنی را برای کوچی‌ها می‌رساند، اما امسال نسبت ناامنی تانکرهای دولتی در دشت‌ها رفته نمی‌توانند. با گفته آمر کوچی‌های جوزجان، هرچند اداره آنها تمام مشکلات کوچی‌ها را به گوش مسئولان رسانده‌اند، اما هیچ فایده‌ای نکرده است. آقای محمدی میگوید:
دوا و یه چیزا نیست، یعنی مردم ها تقاضا کرده، 10 دفعه در پیش ما آمدن، گفتن که یعنی دوا و یعنی کلینیک و یعنی انسانی و ایوانی ما مردم همی چیز ضرورت داریم، مگر یعنی چیزا باید باز هم برحال شوند، ولی کدام توجه خاص دیگه برابر دولت نکرده.
اما مسئولان اداره زراعت ولایت جوزجان در مورد امراض حیوانی مالداران میگویند از آغاز سال جاری تا اکنون 40,000 رسم مواشی را شامل برنامه واکسن ساختند. با گفته دکتر محمد کریم، مدیر عمومی وترنری ریاست زراعت جوزجان، با تطبیق این برنامه تلف شدن صدها رسم مواشی که همه ساله در نتیجه امراض از بین می رود جلوگیری شده است.
تا جایی که ما معلومات داریم 6 مرض ساری که واکسن موجود دارد در سایه مالداری ولایت جوزجان دیده شده، که ما قبلا مرض چیچک یا شیپاکس نامشه که در گوسفندان و بزها دیده شده، واکسن مرض تبخ بر گوها و گوسفندان دیده شده، که 6 مرض است در این ساعت داشته، ما متواتر الان مالدارا وقتی که مشکل برشان پیدا میشه در کلینیک مراجعه میکنیم.
ریاست زراعت ولایت جوزجان میگوید در مربوطات این ولایت بیشتر از 1,000,000 راس مواشی وجود دارد که بیشترین آن به مالداران ولسوالی قشتپه، درزاب، فیض‌آباد و قسمان خواجه‌دکو تعلق دارد که یگانه وسیله تامین معیشت آنها مالداری و محصولات مالداری می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. سهل لیوال در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و